الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در بیان احتمالات موجوده در رابطه با دو روایتی بود که ذکر شد در باب استدلال به این دو روایت برای استصحاب. اون چه که بیان شد فرمایش صاحب کفایه بود که از مغیا هم استفاده قاعده طهارت و هم استفاده طهارت واقعیه اشیاء می نمود. اشکالات بر این فرمایش ذکر شد و عرض شد که اشکالات مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه بر صاحب کفایه وارد نیست. انما الکلام راجع به امر سومی بود که ایشان ادعا کرده بود. صاحب کفایه برخلاف بعضی از بزرگان استصحاب را از غایت استفاده کرده است. در بعضی از احتمالات خواهد آمد که استصحاب از مغیا استفاده شده است، ولی ایشان از غایت. حاصل فرمایش ایشان این بود که ما از کلمه حتی تعلم انه غزر یا حتی تعلم انه نجس یا حتی تعلم انه حرام به عینه استفاده میکنیم که این حکم ما قبل استمرار دارد تا این غایت که علم به خلاف ما قبل باشد. و واضح است که حکمی که مغیا هست به علم، اون حکم حکم ظاهری است که استمرار پیدا می کند تا ظرف علم برخلاف. و استصحاب غیر از این نیست، چون استصحاب عبارت است از ابقاء ماکان در ظرف شک تا زمانی که علم برخلاف حاصل شود. این فرمایش نیز مانند اون چرا که در رابطه با مغیا ادعا کرده بودن از استفاده طهارت واقعیه و قاعده طهارت ایزن مورد اشکال و خدشه است. حاصل اشکالش این است که می فرماید بالمطابقه کلمه اله، کلمه حتی دلالت بر غایت دارد. معنای مطابقی اله و حتی غایت است، یعنی آنچه که ما قبل بوده است تا زمان رسیدن به این غایت وجود دارد، بعد از این نیست. پس استمرار از کلمه حتی و اله فهمیده نمی شود، ولیکن اگر گفته بشود آقا این شی، این مثلا در لسان فارسی گفته میشه آقا این پایان مسیر است، معناش این است که باید ما قبل یک به هر حال امری باشد که استمرار پیدا کند تا این برسد به پایان. چون به هر حال وقتی میگیم پایان راه، یعنی ابتدایی داشته است، شروعی بوده که این پایانش است. نمیگم مثلا آقا این پایان درس، پایان کتاب، پایان به هر حال سفر، انتهای سفر در امور تکوینی، یعنی حرکتی از جای شروع شد و به این مقصد رسید. الا و حتی درست از خودشان دلالت بر استمرار ندارن، اما ملازمن با معنای استمرار، زیرا جای این عبارت را ما میاریم که ما قبل حکمی باشد یا موضوعی باشد یا از امور تکوینیه‌ای باشد که اینها استمرار پیدا بکند تا برسد به این حد. پس غایت درست است که مطابقتاً داله بر استمرار نیست، اما ملازم است با یک معنای، با یک امری که او استمرار داشته است. پس غایت حد اون شیء است. حالا میخواد اون شیء از امور اعتباریه باشد مثل احکام، یا از امور حقیقیه و تکوینیه باشد مثل سفر و امثال ذلک. خب پس تا اینجا نحوه دلالت غایت مثل حتی و الی بر استمرار حکم واضح شد و صاحب کفایم به همین بیان میخوان استفاده کنن که غایت موجوده در این دو روایت دلالت دارد بر اعتبار استصحاب. ما از این غایت موجوده در دو روایت استفاده حجیت استصحاب رو میکنیم. این محصل اون چیزیست که در شرح فرمایش صاحب کفایه میشود گفت و ایشان هم به همین بیان اثبات اعتبار استصحاب و استدلال به این دو روایت برای حجیت استصحاب نمودن. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر فرمایش صاحب کفایه اشکال دارند. خوب دقت کنید که اشکال ایشان چیست. ایشان می فرمایند تارتن این است که غرض صاحب کفایه این است که انشاء حکم شده است به وسیله این غایت. حکم به چی؟ حکم به استمرار، چون استصحاب غیر از استمرار و حکم که همون تعبیر می شود به ابقاء چیزی دیگری نیست. انشاء استمرار حکم شده است به وسیله این غایت، یعنی حتی و الی. ایشا می فرماین اصل مدعا حرف خوبی است، می شود به هر حال انشاء کرد، همون جوری که می شود حکم را ابتداءن و بدون انشاء کنید یا مولا انشاء بفرماید، کذالک حکم منشأ را میتواند باز انشاء کند استمرار او را. استمرار الحکم علی قسمین، این را عرض بکنیم. تارتن حکم منشأ چون تابع موضوع است وجودن و عدمن، قوتن و فعلن. چون چنین است اگر موضوع مستمر باشد به تبع موضوع حکمم استمرار دارد، اگر موضوع به پایان برسد در جایی به واسطه رافع یا عمرش تمام بشود حکمم قهرن برداشته می شود. این جهت هست، این یک قسم استمرار است. و اخرى این است که نه، خود استمرار جعل شده است. پس استمرار حکم به استمرار موضوع شیئون و جعل استمرار شیئون آخر. در باب استصحاب استمرار حکم به تبع موضوع نیست، اون مربوط به احکام واقعی است که هر حکمی عرض کردم وجودن و عدمن تابع موضوع است. اگر موضوع مستمر باشد حکمم استمرار دارد. در باب استصحاب انشاء استمرار حکم است، نه استمرار خود حکم به تبع موضوع. انشاء استمرار است، یعنی موضوع برای ما مشخص نیست که الان این به هر حال طهارت باقی است یا نه. درست است که این آقا احداث طهارت کرده است، اما استمرار برای او مشکوک است. چرا؟ چون شک در رافع دارد. شارع می‌فرماید شما بنا را بگذار بر بود طهارت. این معناش جعل استمرار است، انشاء استمرار است. انشاء استمرار امری است معقول، ولیکن این انشاء را به وسیله حتی و الا نمی شود بیان کرد. جمله در مقام اثبات قصور دارد، ثبوتاً مشکلی نیست، چون همون گونه که استمرار حاصل از خود حکم به وسیله وجود موضوع معقول است، انشاء استمرار و حکم ایزن معقولون، محذور عقلی ندارد. اما در مقام اثبات این انشاء باید ابراز بشود. به چیزی این انشاء را ابراز کرد، یا به عبارتی در اگر بگیم خود این لفظ موجب حساب انشاء می شود، یا همزمان با این به اصطلاح لفظ انشاء هم شده است. بله، انشاء اصلش امر نفسانی است. خب اگر شما بخواید او را ابراز کنید یا بگید او را انشاء کنید، به وسیله چی انشاء کردید؟ به وسیله حتی و الا. حتی و الا فقط دلالت بر غایت بودن دارد. اما اینکه ما قبل حتی حکم مستمر است به تبع موضوع یا حکم مستمر است به جعل استمرار، این را از کلمه حتی و الا نمیشه فهمید. متوجه شدین که اشکال چیست؟ اشکال اثباتی داریم، یعنی کلمه حتی و الا غایت است. ما قبل این حتی و الا بالملازمه باید از امر مستمر باشد، الا غایت معنا ندارد. این رو درسته، اما غایت است برای استمرار حاصل از جعل که در باب استصحاب است، یا استمرار ناشی از بقای موضوع که در هر حکمی است که به تبع موضوع خودش استمرار پیدا می کند. این را دیگه با هر دوش می سازد، هم می شود غایت اون باشد، هم می شود غایت این باشد. خب همون جوری که ما می توانیم حکمی که طبعاً به تبع موضوع استمرار پیدا می کند، ما غایت بیاریم به این که یعنی اگر این موضوع مرتفع شد حکمم نیست، اونو میتونیم به کلمه حتی بیان بکنیم. کذالک میتوانیم حکم مستمر به انشاء به استمرار مجعول را هم مغیا کنیم به این غایت. پس بنابراین این غایت لازم اعم استمرار است، نه استمرار خاص که در باب استصحاب است. شما با غایت استفاده استمرار میکنیم، قبول، همه اینا را قبول داریم، ولی این که این استمرار استمرار استصحابی است، این عبارت از تمسک به عام و اثبات خاص. نمیشه شما عام رو بیان کنید بگید پس موجود، مثل این که مثلا بگیم آقا ما علم داریم به وجود حیوان، پس حیوانی که موجود است عبارت است از انسان. این صحیح نیست، برای خاطر این که شما به لازم اعم شیء نمیتونید خاص را ثابت کنید. اشکال دوم، اینجا یک اشکال دومی هم دارد، و اون این است که غایت از توابع مغیاست. این اشکال دوم در حقیقت هم میخواهد اشکال اثباتی را تأیید کند و هم اشکال ثبوتی. این ترقی است از اشکال اول، مضافاً بر این که ثبوتاً هم اشکال دارد. اینجور تعبیر کنیم بهتر است. و جهت اینی که غایت از توابع مغیاست و وزان غایت به نسبه الالمغیا وزان معنای حرفی دارد نسبت به اون چیزی که این معنای حرفی به وسیله او که فعل یا اسم باشد فهمیده می شود. شما نمیتونید غایت را مستقلن لحاظ کنید، غایت تابع مغیا هست. اگر ملحوظ به لحاظ استقلالی نیست، پس بنابراین انشاء استمرار مورد نظر در باب استصحاب به این غایت غیر معقول می شود. پس کما این که اثباتاً قصور دارد این حتی و الا از دلالت بر استمرار استصحابی، کذالک ثبوتاً هم مشکل دارد، برای خاطر این که این اگر به منزله معنای حرفی شد، می‌فرمایند معنای حرفی معنایی است غیر مستقل، لذا استقلال غایت در مقام انشاء جمع بین لحاظین استقلالی و به اصطلاح عالی است. اگر معنای حرفی دارد ملحوظ است به لحاظ عالی. اگر میگوید به واسطه او خواسته است انشاء استمرار کند، یعنی ملحوظ است به لحاظ استقلالی. و الجمع بین لحاظین استقلالی و عالی در لحاظ واحد غیر معقول است. فیزن استفاده استصحاب از این غایت علاوه بر اشکال اثباتی که اولا بیان شد، این اشکال ثبوتی را نیز دارد. این در صورتی است که غرض از این که ما از غایت استفاده استصحاب می کنیم انشاء حکم به استمرار باشد، انشاء استمرار باشد، جعل استمرار باشد. و احتمال دوم این است که اگر بگید که ما استفاده حکم را قبل از رسیدن به این غایت می کنیم، خب این دیگه مقالش برمیگرده به این که هر سه مطلب از اونچه که در مقیا ذکر شده از استفاده بشود، هیچی از خود این غایت استفاده نمی شود. این غایت به عنوان متمم دال علی استصحاب است، یا جزء دلیل بر اعتبار استصحاب است، نه اینکه خود او به تنهایی دلیل بر اعتبار استصحاب باشد. ما از ما قبل غایت استفاده می کنیم. ما قبل غایت چند تا کلمه است در اینجا؟ کل شیء طاهر، کل شیء حلال. از کلمه کل شیء که فهمیده نمی شود استصحاب، اون اجنبی است از دلالت بر استصحاب. چیزی که در اینجا هست عنوان طاهرون هست که ما از این کلمه طاهر استفاده بکنیم جعل استمرار، حکم به استمرار. حکم به استمرار مفاد استصحاب است. این اشکالش تمام اشکالاتی که در احتمال دوم از احتمالات در باب روایت ذکر شده است، که احتمال دوم فرمایش صاف اصول بود، همه اون اشکالاتی که ما بیان کردیم اینجا وارد می شود که جمع بین دو امر متنافی است. اینجا میشه جمع بین سه امر متنافی. همون اشکالات میاد، فقط تفاوتش اینه که اونجا دو احتمال بود، اینجا سه احتمال می شود. ما در این عبارت واحده بخوایم سه احتمال رو و اون احتمالات متنافی است. همون گونه که جمع بین طهارت واقعیه و قاعده طهارت معنا نداشت، جمع بین این دو و استمرار طهارت ایزن غیر معقول است، کما اینکه بیان شد. دیگه اعاده نمی کنید، برید سراغ اون اشکالاتی که بر احتمال دوم بود. فقط تنها مغایرتی که دارد این است که اینجا استصحاب هم اضافه می شود. مطلب دیگری که در اینجا می فرمایند این است که وقتی عرض کردیم غایت از توابع مغیاست و غایت به نسبه به علل مغیا معنای حرفی دارد نه معنای اسمی، اگر این معنا را دقت کرده باشید معلوم می شود که مجعول در جمله ما قبل چیست. اگر مجعول طهارت واقعیه باشد، امتداد و استمرار به معنای حرفی قهرن موجود است. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض کردیم هر حکمی تابع موضوع است وجودن و عدمن، حدوثن و بقاءن. پس استمرار این حکم به تبع استمرار موضوع حکم است. این استمرار مربوط به استصحاب نیست، این استصحاب امری است که از این استمرار امری است که از ناحیه تابعیت معلول به نسبت علل اله است و این اجنبی از استصحاب است. استمرار در باب استصحاب عبارت است از استمرار حکم مستندن الى الحدوث، نه مستندن الى اله یا مستندن به تبعیت، بگید که مثلا حکم للموضوع. اگر یک جایی دیدید استمرار حکم، فورا نگید استمرار حکم یعنی استصحاب. هر استمرار است حکمی استصحاب نیست. درست است استصحاب استمرار حکم است، اما کل استمرار لیس به استصحاب. استمرار مستند الی الحدوث این استمرار هست. لذا میگه که لعنک کنت علی یقین من طهارتک یا من وضوئک. اون یقین به حدوث طهارت و وضوء منشأ شده است که شارع شما را متعبد به بقاء طهارت کند. پس بنابراین استمرار استصحابی استمرار مستند به حدوث شیء است و یقین به حدوث شیء. پس اگر استمراری که در مغیا فهمیده میشود استمرار و حکم به معنای حرفی باشد، چنین استمراری که به معنای حرفی لحاظ بشود نمیشود حد طهارت واقعیه باشد. چرا؟ چون حد طهارت واقعیه عبارت است از ارتفاع الموضوع، که ارتفاع موضوع موجب رفع حکم میشود، نه اینکه علم به خلاف ارتفاع الموضوع موجب می شود. پس معلوم می شود که طهارت واقعیه مغیای این حتی و الا در روایت نیست. اما مسئله طهارت استصحابی که استمرار حکم مستندن الی الحدوث باشد، حدوث یقینی، خب استمرار یک مثبت که اینجا تعبیر کنیم سه نوع استمرار داریم. یک استمرار حکم به تبع موضوع که در باب احکام واقعی است، یک استمرار استصحابی و یک استمرار قاعده طهارت. اونم استمرار هست مادامی که به اصطلاح اون مورد مورد تمسک به قاعده باشد. تا مادامی که موردیت دارد برای قاعده، حکم مستفاد از قاعده نیز استمرار دارد، اونم یک نوع استمرار. همون گونه که استمرار احکام واقعیه اجنبی از باب استصحاب است، استمرار از ناحیه قاعده طهارت ایزن اجنبی از باب استصحاب است. چرا؟ چون در باب استصحاب استمرار و حکم واقعی است نه حکم ظاهری، و حکم مستفاده از قاعده حکم ظاهریان. استمرار و حکم ظاهری را نمیگن از باب استصحاب است. لذا اینا را دقت کنید. پس هر جا که استمرار بود فورا نگید آقا استمرار مربوط به باب استصحاب است. دو مورد دیگر هم ما استمرار داریم که اونا اجنبی از باب استصحاب و بی ربط با استصحاب است. بنابراین لحاظا اونی که قابلیت امتداد تا این غایت را دارد که عبارت باشد از استمرار استصحابی، این داخل در مغیا نیست و این مقصود از مغیا نیست. اونجه که مقصود از مغیا هست که عبارت باشد از طهارت ظاهری، طهارت مستفاد از قاعده طهارت، اون برای چنین غایتی نمیشود به این غایت به اصطلاح این غایت برای او غایت قرار بگیرد. پس بنابراین به تعبیر مرحوم عاشق اون چی که قابل امتداد هست تا این غایت مقصود نیست از مقیا، اونی که مقصود از مقیا هست قابلیت به اصطلاح برای استمرار به این غایت را ندارد، یا بگید این غایت غایتیت برای او نخواهد داشت. این حاصل اشکال بر این فرض است. نکته دیگری که باز فهمیده می شود از ما ذکرنا این است که یک احتمالی داده شده بود برای اینکه جمع رفع جمع بین متنافیین بشود، که انهو بعضی ها اینجور توخم کرده بودن که اشکال شما در مسئله جمع بین متنافیین که عمده اشکال بر این به اصطلاح استفاده دو قاعده یا سه قاعده از مقیا همین جمع بین متنافیین است یا بین متنافیات، اگر این فرض مورد بحث را در نظر بگیرید. اگر بگید این عبارات چه در روایت اولا چه در روایت ثانیه در مقام انشا باشد مقیا، بله اشکال جمع بین دو امر متنافی وجود دارد به بیانی که گذشت. ولی اگر جنبه حکایت داشته باشد اشکالی ندارد. اینجور گفته بودند که این جمله خبریه از دو امر متنافی باشد، اخبار از دو امر متنافی که اشکال محذوری ندارد، حکایت از چند امر متنافی که محذوری ندارد. اونی که محذور بود که در عبارت واحده با لحاظ واحد شما بیاید چیکار کنین دو امر متنافی رو در لحاظ واحد و زمان واحد او رو به اصطلاح قصد کنید، این نمی شود. این بیان هم نارساست و دردی را درمان نمی کند و مشکلی را حل نمی کند. چرا؟ که شما بگید آقا این جمله حاکی از طهارت واقعیه و همچنین حاکی از جعل طهارت را مستمرتن ظاهرن که عبارت است از استصحاب. یا در محل بحث ما خوب بود که مرحوم عاشق این سومی را می آورد، چون فرض ما الان در اون این است که از مقیا سه امر استفاده بشود، هم طهارت واقعیه، هم قاعده طهارت و هم استصحاب طهارت، هر سه را از مقیا استفاده کنیم. البته در مورد استصحاب به زمیمه این غایت، نه اینکه مستقلن به بدون توجه به این غایت. خب این کلام هم فایده ای ندارد. چرا؟ چون استمرار طهارت طهارت حقیقتاً در ظرف ظاهر، استمرار طهارت حقیقی ظاهراً این می‌فرمایند غیر معقول است، چون طهارت حقیقی استمرار ظاهری داشته باشه اصلا چه معنا دارد؟ یعنی معناش میدونید چرا غیر معقوله؟ بنده نوشتم این از قبیل جمع بین متنافیین است، چون وقتی که میگید حقیقی است یعنی واقعی است، وقتی میگید ظاهرا معناش این است که او در ظرف شک است و واقعی نیست. پس یعنی هم طهارت واقعی هست چون شما میگید طهارت حقیقیه حقیقتن، و هم میگید ظاهرن، تا گفتی ظاهرن معناش اینه که اون طهارت چی؟ حقیقیه نیست، واقعیه نیست، در ظرف شک است و ظاهری است. این معنای کلام جمع بین هم واقع هست و هم ظاهر، یعنی در عبارت واحده شما یک طهارت بیشتر که ندارین، این طاهرون هم طاهرون حقیقتن و هم طاهرون فی ظرف شک. لذا یک امری که خودش فی حد نفسه غیر معقول است حکایت از او چه فایده ای دارد؟ حالا درست است که خبر از این دو امر متنافی بدید، ولی بگید که چی مثلا حکایت بگن، یعنی این واقع شده که خلاف است، این انشاء شده است قابل انشاء نیست، دو امر متنافی در انشاء واحد، لذا باید یکی از این دوتا رو شما اخذ کنید و زمیمه هر دو با هم نمی شود. یا باید استمرار طهارت واقعیه را عنوانن قصد کنید. این چی است؟ استمرار طهارت واقعیه عنوانن عبارت نخرای همون استصحاب است. عنوانن نه واقعا، یا اینکه بگید حکایت از این دارد که اون طهارت واقعیه به بقای موضوع موجود است و استمرار دارد، این فقط نظر دارد به طهارت واقعیه و غیر از او چیز دیگر را در نظر نمیگیریم. لذا یا باید حمل بر طهارت واقعیه به تنهایی بشود، یا باید حمل بر طهارت ظاهریه به جهت این که حکم به بقا عنوانن شده است. غیر از این پس جمع بین هر دو معقول نیست. لذا حکایت از این که در انشاء واحد، یعنی اخبار از کذب است، اخبار کذبه، یعنی شما میخواد اخبار بکنید که دو چیز انشاء شده است در انشاء واحد، و حالی که در انشاء واحد دو چیز انشاء نشده است. ایراد دومی هم اینجا دارد و اون این است که غایت در اینجا امر واحد است یا متعدد. غایت واضح است، واحد است، و این غایت چون واحد است حد می شود برای محمول در قضیه، یعنی حد می شود برای طاهرون، برای حلالون. کل شیء طاهر حتی تعلمه، حتی تعلمه انهو قذر او انهو حلال حرام. خب این وحدت عمومی که دارد، یعنی به عنوان یعنی واحدون عموماً، نه وحدت شخصیه، وحدت نوعیه دارد. این وحدت عمومی حکم واقعی شیء است به نفسه، یعنی به لحاظ موضوعش، و حکم ظاهری شیء است به محبه مشکوکان. پس این بالعموم، این غایت در تحت او هم به اصطلاح حکم طهارت واقعیه خوابیده است، چون این قید شد برای طاهرون، طاهرون به طهارتی که برای طبع شیء است با قطع نظر از عروض و عنوان که میشه طهارت واقعیه، و طاهرون بما ان شیء مشکوک الطهارت و النجاسه. متوجه این؟ بازم این غایت هست. پس به عنوان وحدت نوعی شامل هر دو می شود، هم طاهرون در باب طهارت واقعیه، هم طاهرون در باب طهارت استصحابیه. ولیکن اگر این هر دو را شامل می شود، ارجاع این غایت را به بعضی از افراد جامعه خلاف ظاهر است. پس ما یک جامعه درست کردیم، این یعنی به تعبیر دیگر عرض بکنم، ما برفرض از اون حرف صرف نظر کنیم، از اشکال به اصطلاح جمع بین متنافیین بگیم بله آقا اشکال در ظرفی است که شما بخواید انشاء کنید دو امر متنافی را با کلام واحد، ولی اگر بخواید اخبار کنید بلا اشکال است. میگیم خیلی خوب، بلا اشکال شما در مقام اخبار باید اخبار کنید از جامع به ما و به جامع اون. چرا؟ چون غایت به لحاظ وحدتی که دارد به عنوان جامع شامل هر دو می شود، هم طهارت در باب طهارت واقعیه، هم طهارت استصحابیه که طهارت ظاهری است. دقیقه که ما اینکه قاعده طهارت هم طهارت ظاهری بود با یک تفاوت و مایی که بینشان هست. پس در نتیجه هر دو رو شامل می شود، یا بگید هر سه رو شامل می شود. لفظی که در مقام اثبات شامل هر سه می شود، چرا تخصیص می زنید به خصوص طهارت استمراریه استصحابیه؟ بلا این تخصیص بلا مخصص است. چرا به این؟ یعنی چه فرق دارد؟ چرا حمل بر اون یک دیگری؟ ما میگه آقا باید همون جهت وحدت نوعیه او حفظ بشه. تخصیص زدن به خصوص طهارت در باب استصحاب، یا به طهارت در باب قاعده، یا به طهارت واقعیه، هیچ کدومش صحیح نیست. این تخصیص در هر کدوم از اینا بلا مخصص است، چون در خود لفظ خصوصیتی ندارد که شما حمل بر خصوص طهارت استصحابیه بکنید. لذا ارجاع به حکم جامع نتیجهش هم حکم به استمرار طهارت واقعیه است عنوانن، و هم حکم به استمرار طهارت ظاهریه است. استصحاب حکم به استمرار طهارت واقعی است عنوانن بیارین تا اشتباه دیگه براتون نشود. و استصحاب استمرار طهارت ظاهریه نیست، چون استمرار طهارت ظاهریه در حقیقت میشود قاعده طهارت نه استصحاب، چون بقای حکم ظاهری در مرحله فعلیت به بقای موضوعش است و موضوعش عبارت از عدم علم شخص. این بقای حکم ظاهری که تابع بقای موضوع هست، این بقا امر عقلیون نه امر جعلیون و انشائیون از ناحیه شارعه. و در باب استصحاب جعل استمرار است نه استمرار از ناحیه موضوع که امر عقلیون، او ربطی به باب استصحاب ندارد. لذا میگیم استصحاب ابقاء تعبدی است نه ابقاء عقلی. ابقاء بقای حکم به بقای موضوع عقل حاکم است، تابع جعل و انشاء نیست. پس حکم به استمرار جامع نه جعلی فقط است و نه عقلی فقط، بلکه من جهتین جعلیون و من جهتین اخرى عقلیون، یا بگید به نسبه الی بعض افراد عقلیون و نسبت به فرد دیگر جعلیون، نسبت به استمرار استصحابی جعلیون، نسبت به استمرار طهارت ظاهریه به بقای موضوع عقلیون. این حاصل اونچه که در رابطه با احتمال سوم بیان شده است. احتمال چهارم ان شاء الله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.